با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون شد رضایت خاطر شما هموطنان گرامی رو فراهم آورده باشه. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که ضمن عرض تسلیت مجدد و خداحافظی از شما خوبان و هموطنان عزیز دعوت میکنم که همراه باشید با برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو که از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز ما رو گوش میکنید، همینطور از طریق رادیو نمای خودتون با ما همراهید و البته بینندگان محترم و ارجمندی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و دو صفحه ما در اینستاگرام رادیو گفتگو دات آفیشیال و همینطور گفتگو دات اجتماعی به شکل تصویری ما رو تماشا میکنید، از شما بسیار سپاسگزار و ممنونم. لطفاً در آخرین پست ما در صفحه گفتگودات اجتماعی کامنت های خودتون رو قید بکنید تا بتونیم راجع به بحث هایی که مد نظر شما هست بیشتر مفصل تر صحبت بکنیم، یا اینکه در لایو اینستاگرام های ما نظرهای خودتون رو بنویسید یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا همون شکلی که در این برنامه رو تماشا میکنید نظرهای خودتون رو ثبت بکنید تا در برنامه به اونها بپردازیم. اما همین حالا تیتر داغ. چالش ها و معضلات دفترخانه های اسناد رسمی، از انحصار تا تعرفه های نامتعارف.
دفتر اسناد رسمی یک نهاد مدنی برای تنظیم حرفه عقود و قراردادها و ثبت رسمی اسناد در ایران است. هرچند این نهاد وابسته به قوه قضاییه است، ولی بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می شود. چند ماه پیش انتشار درآمد نجومی برخی از دفترداران ایران در فضای مجازی حسابی سر و صدا کرد و باعث شد توجه افکار عمومی به سمت این نهاد مدنی جلب شود.
من آمار میگم برای شما نجومی اون انحصار است که من عرض میکنم. درسته. مردم ببینید 1398 میشه سال. درسته. سالی که درش هست.
بله.
113 میشه نوع سند قطعی دوستان نوشتن.
درسته.
خود دفترخونه رو ما در واقع اینجوری گذاشتیم که برای به کسی کاری نکرده یا سرعتی نشه.
بله.
تعداد اسنادی که یه دفترخونه در واقع زده در طی 6 ماه 13666 تا فقط این بوده برای یکی از خدمات.
درسته.
یک دونه خدمت 13,660.
قبل از
اگر برای هر کدومشون 200,000 تومان گرفته باشه.
درسته.
رقم میشود 3,000,000,000 تومان در مدت 6 ماه. خدا بده برکت میشه ماهی 500,000,000 تومان فقط واسه یک خدمت.
درسته.
بقیه کارا هم هست اما یه دونه شده از خودش.
یکی از مسائل بحث برانگیز بحث برگه سبز خودروست که توسط پلیس صادر میشه، زیرا علاوه بر آن باید سند دیگری توسط دفاتر سبز به مردم تحویل داده شود.
یه بار سند پلیس به شما میده، سند قطعی است، برگ سبز، نقل و انتقال درست. یه بار هم باید برید دفترخونه انجام بدید. حکی دردسر ریشه داری مالی هم هست، یعنی تعارف با کسی که نداریم که اون دفترخونه رو دنبال پولشه، وگرنه پلیس تضمین میکنه دیگه که این خود رو آقا برای ایشون منتقل شد. یه چیزی دیگه، خود گذر هممون به دفترخونه میفته، دلار پناه حساب کنن دیگه. ماشاءالله مثل اینکه تعرفه رسمی نقل و انتقال ماشین 2-3 برابر شده. بعد فروشنده زیر بار نمیرن، میگه آقا اون موقع که من این ماشین رو به تو فروختم حق منظرش میشه مثلا 1 تومن، الان میشه 3 تومن، من این همون 1 تومن رو میدم، 2 تومن خودت اگه میخوای بده، اگه نمیخوای هم که همون برگ سبز رو برده بدم.
البته مجلس حرف دیگری میزند و میگوید سند تک برگی پلیس کافی است.
حقوقی مجلس میگوید سند سبزی که پلیس برای خودروها صادر میکند برای اثبات مالکیت در محاکم قضایی کافی است. به گفته پورمختار بر اساس قوانین موجود برای نقل و انتقال سند خودرو الزامی به حضور در دفترخانه ثبت اسناد نیست.
برنامه امروز گفتگوی اجتماعی پیرامون موضوع دفاتر اسناد رسمی کشور است. لطفاً شنونده و بیننده برنامه امروز باشید.
آقای دکتر محمد ناصر دالوندی، مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به شما سلام میکنم. روز عالی بخیر، خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای خسروی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای مصطفی قلی خسروی، رئیس محترم اتحادیه املاک تهران، به شما هم سلام میکنم. روز عالی بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم همچنین به جناب آقای دالوندی.
سپاسگزارم. آقای دکتر فرهاد طهماسبی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، هم روی خط تلفن با ما هستند. آقای دکتر طهماسبی، به شما هم سلام میکنم، روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و
میهمانان گرامی. سپاسگزارم و ممنونم از شما، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما هستید. آقای دکتر طهماسبی، بگذارید که بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. بالاخره در واقع تکلیف مردم با این دفترخانه های اسناد رسمی چیه؟ اونها چه کاری رو بر عهده دارن؟ چی کار میکنن؟ نهاد نظارتی بر اونها کیه؟ شما یک سابقه قضایی بلند بالا دارید، سالها در قوه قضایی حضور داشتید، فعالیت کردید، و این پرسش بسیار مهم و در واقع بحث برانگیزی بوده توی سالهای گذشته، همونطوری که حالا توی یک بخشی هم ما الان پخش کردیم و امیدوارم شما شنیده باشید. فقط بابت یک خدمت اگر فقط 200,000 تومان گرفته باشن، یه دونه دفترخونه توی 6 ماه 3 میلیارد تومان، بالای 3 میلیارد تومان درآمد داره. بالاخره تکلیف مردم با اینا چیه؟ چی کار باید بکنیم با اینها؟ نهاد نظارتی کیه؟ وظیفه‌شون چیه دقیقاً؟ چرا این مبالغ داره توی این دفترخانه ها این شکلی جابجا میشه؟
شاید از حضورتون نمیدونم دقیقاً گله مردم چیه. نسبت به گرانی خدمات دفترخانه ها هست یا مناسب نبودن خدماتشون، عدم پاسخگوییشون.
ببینید، یه بحث انحصار رو ما داریم امروز به شکل مشخص پیگیری میکنیم توی برنامه امروز، که یک انحصاری ایجاد شده در این ماجرا. دومین مقوله‌ای که داریم و دومین بحثی که داریم نظارت بر این هاست. سومین مسئله در واقع مثلا توی بخشی که ما شنیدیم و دیدیم، بحث سند ماشین دیدیم، سند ماشین رو حرف زدیم که آقا من میخوام خرید و فروش ماشین بکنم، ماشینم رو فروختم یا ماشین خریدم، یه سند پلیس بهم میده، یه سند بعد برم دفتر اسناد بزنم. دفتر اسناد تا پارسال میگرفته مثلا 1,000,000 تومان، الان تعرفش 3 برابر شده، داره میگیره 3,000,000 تومان. من اگر ماشین خریده باشم، میگم خب آقای فروشنده بیا بریم سند بزنیم، میگه من همون 1 تومن پارسال رو میدم، اون 2 تومن اگر میخوای خودت باید تقبل بکنی. یا اگر من ماشین فروخته باشم، میگم آقا من همون 1 تومن رو میدم، بقیهش به من ربطی نداره. ببینید، این اتفاقایی که داره میفته باعث سردرگمی مردم شده، یک. دوم این که خیلی در واقع نوع درآمد این دفترخانه ها مشخص نیست. مسئله بعدی که دارن در واقع بحثایی که حالا از این دست موارد زیاد دیده میشه توی دفترخانه ها، تکلیف چیه؟
از شما به حضورتون انحصار که میفرمایید، من بعید میدونم، چون که به هر حال به تناسب جمعیت هر شهر و منطقه، خب و تعداد اسنادی که هست، مجوز دفترخونه صادر میشه و خب در بسیاری از دفاتر، حالا استثناء است که به ندرت این ارقامی که شما فرمودید، نه، بسیاری از دفترخونه ها، اکثریت دفترخونه ها در حال حاضر حتی پاسخگوی هزینه های خودشون هم نیستن، در مخصوصا شهرهای کوچک. در کلان شهرها خب حال قاعدتا ممکنه بعضی از دفترخونه ها به لحاظ سابقه ای که دارن، تعداد اسنادی که بایگانیشون از گذشته داره، این ارقام باشه، اما بدون ضابطه نیست دریافت دفترخانه ها بر اساس اون حق و تحریر و حق و ثبتی است، اون تعرفه ایست که مصوب شده و ابلاغ شده.
یعنی شما میفرمایید الان قشر دفتر سردفتر ما قشر مستضعف جامعه است؟
نمیگه مستضعفه، به این شکلی هم که
الان شما این شکلی که دارین میگین، میگین آقا
این شکلی هم که شما میفرمایید که دارن غارت میکنن، نه به این شکل نیست.
نه ببینید، من نگفتم ما یک بخشی رو پخش کردیم، الان حرفای مردم بود، حرفایی بود که از جانب مردم مطرح شده بود.
درسته، خب بله، عرض کردم، من هم شنیدم، عرض کردم خدمتتون که به ندرت شاید مواردی هم باشه در این که خب دریافت‌های غیر قانونی داشته باشن یا دریافت‌های خارج از حق و اون تعرفه‌های قانونی داشته باشن، اینها قابل پیگیری از نهاد نظارتشون خود کانون‌های دفاتر اسناد رسمی بازرسی دارن.
آقای دکتر طهماسبی، سوالم رو این شکلی بپرسم، سوالم رو این شکلی بپرسم، به زعم شما منطقی یک دفترخونه فقط برای ثبت یک خدمت، یه دونه، دوتا نه، حالا در واقع دفترخانه ها خدمات متکثر و متنوعی رو ارائه میدن، فقط برای یک دونه از خدماتی که ارائه میده 1366 تا سند توی 6 ماه زده باشه، این منطقیه به نظرتون؟
ببین، نگاه اون یه نگاه فنی هست که باید مجموعه کانون و سازمان ثبت جواب بده. چون من تخصص فنی که کار دفترخونه ای انجام ندادم که با اظهار نظر فنی کنم، من کلیاتی رو که از قوانین موجود میدونم، تعرفه هایی که به دفاتر اعلام میشه، در اوراق چاپی که به عنوان به اصطلاح اون سندی که دفترخونه تنظیم میکنه به صورت مکتوب به طرفین ابلاغ میشه، و سازمان ثبت هم برای جلوگیری از دریافت های غیر قانونی، دریافت های خارج از شمول اومده، محدودیت هایی رو در پرداخت ایجاد کرده که دفترخونه ها فقط از طریق پوز و اون مبالغی رو که خب اطلاع رسانی هم کرده و اون مبالغی هم که طرفه قانونی است ابلاغ میشه، افراد خودشون پرداخت بکنن، اینهایی رو که من اطلاع دارم یک روند صحیح و قابل کنترلی هست. حالا در هر بخشی ممکنه نقاطی هم باشه، اما آنچه که در خصوص دریافتی دفترخانه هاست بر اساس تعرفه هست و در املاک غیر منقول هم بر اساس قیمت منطقه بندی است که قیمت منطقه بندی بسیار کمتر از اون ارزش واقعی املاک هست. امروز به نظرم دریافتی مثلا یک بنگاه معاملاتی بیشتر از دریافتی یک سردفتر بابت تنظیم یک سند است. این رو میتونید خودتون بررسی کنید، به صورت میدانی بهش به این نتیجه خواهید رسید.
یعنی اما خب بله، اجازه بدین الان شما هم در واقع در مورد اتحادیه های حالا اتحادیه املاک صحبت کردین و در واقع بنگاه های املاک، هم در مورد سازمان ثبت املاک. آقای دالوندی، آقای طهماسبی در واقع توپ رو انداختن توی زمین شما.
عرض میکنم، من لازمه که سلامی هم عرض کنم خدمت جناب آقای دکتر طهماسبی، نماینده محبوب مردم، و تشکر کنم ایشون خب به سابقه قضایی که دارن متوجه مطالب و مسائل سازمان ثبت هستن. من چند تا نکته فرمودید ورود پیدا میکنم. یکی بحث درآمدهای نجومی شد که پیرو همون برنامه تلویزیونی یک سردفتری گویا آمارش گرفته بودن و دیده بودن که یک مبلغ به اصطلاح نجومی ایشون درآمد داره. دو تا اتفاق افتاد. اتفاق اول این که ریاست سازمان دستور دادن همه دفترخانه هایی که به این شکل تحریر بالا دارند یه بازرسی جامعی از عملکردشون شد که آیا تخلف دارن میکنن یا از همه قوانین موجود دارن استفاده میبرن. یک. دو، آیا همه دفترخانه های همچه درآمدی دارن؟ و مطلب بعدی، نسبت به درآمد تو تحریر امسال که برای 4 سال آینده گذاشته شده سقف گذاشته شد.
من سردفتری نمیتوانم، یه بحث این رو دارم، یه بحث خدمت شما عرض بکنم که انحصار رو
حالا اجازه بفرمایید متعرض اونم میشم. هیچ سردفتری نمیتواند بیش از متوسط درآمد دفترخانه ها در آن منطقه تحریری داشته باشه. یه نکته ای که فرمودید این پس بحث تحریر، یه چیزی هم عرض کنم، جناب آقای خسروی هم اینجا هست. خب همه سردفترها، شما چند هزار سردفتر دارین؟ چند هزار کما این که صنف فرض بفرمایید دیگری داریم، مثلا رستوراندار داریم. آقا همشون در نهایت استضعاف دارن زندگی رو میگذرونن، دو تا سه تاشون شاخص شده و درآمدهای افسانه‌ای دارن و همه هم میدونیم.
آخه اینجوری هم نیست که شما
دو تا سه تا من نمیتونم ببینید سر
دفتر دالبندی این شکلی هم نیست که شما میگین آقا مثلا ما 5000 تا رستوران داریم، اینا دو تا سه تاشون وضعشون خوبه، 4997 تاشون در نهایت استضعاف،
نهایت استضعاف زندگی میکنن. شما وقتی میگید سر دفتر، اون سر دفتری که در اقصا نقاط کشور، در سلاس باباجانی، در بنپور سیستان و بلوچستان داره خدمت میکنه سردفتره، اونی هم که فرض بفرمایید در یه نقطه برخورداری از تهران داره خدمت میکنه سردفتره. نباید بگیم سردفتر مطلقا و همه رو یک جا بگیم اینا درآمد افسانه‌ای داره. راجع به انحصار،
ولی همه اینها انحصار دارن.
حالا عرض میکنم راجع به انحصار
هیچ فرقی نمیکنه سلاس باباجانی باشه یا نیاورون تهران باشه.
راجع به انحصار، جذب سردفتر به موجب ماده 5 شاخص داره، ماده 5 قانونی که امروز مجراست. ما نمیتوانیم یک عددی بیشتر یا کمتر از اون تعداد سردفتر جذب بکنیم. این انحصار به اون معنا نیست.
نه ببینید ماده 69 قانون دفاتر ثبت اسناد
اگه
چی میگه؟
متعرض اونم میشم.
بفهم.
این یه نوعشه که ما سردفتر با آزمون نسبت به شماره های خالی گرفته میشه. اما سردفتری چون دارن سند رسمی تنظیم میکنن و با سند رسمی دارن عواید دولتی وصول میکنن به صورت غیر مستقیم و مستقیم و ریالی بار به دوش حاکمیت نیستن، استهزار دارید، عملکردشون رو ما 6 ماه به 6 ماه موظفیم که بازرسی بکنیم. این دفاتر پولی بابت بازنشستگی، بابت به اصطلاح پاداش پایان خدمت نمیگیرن. به هر دلیلی قانونگذار سال 1354 در ماده 69 گفته سردفتری که بازنشست شد یا فوت کرد در حینی که بازنشسته هست، در حینی که ببخشید سردفتر هست، میتواند دفترشو میتوانند ورثش یا خودش انتقال بده به شخص دیگری. اگه آمار بگیریم کسایی که از طریق ماده 69 دفتر خونه گرفتن، یه چیزی 5-10% سردفترها در کل کشور شاید ماده 69 هست، بقیه هم نتونستن از این امتیاز استفاده کنن.
چرا نتونستن؟
به هر دلیلی، مثل اینکه فرد واجد شرایط نتونستن معرفی کنن، مثل اینکه قبل از آنی که فرض کنید به بازنشستگی برسن فوت کردن، ببخشید مشکلی براشون منفصل شدن یا نظیر اینها. ما اینه داریم الان جناب آقای، این هست. نسبت به ماده 69 در زمان اکنون، یعنی به ارث رسیدن دفترخونه، به جهت ملاحظاتی که پیش اومده، خیلی سازمان ثبت هم دل خوشی نداره. به نظر میرسه که مقتضیات جامعه در سال 99 با مقتضیات در سال 54 متفاوت بوده، ولی به هر حال قانون این، ما نمیتونیم قانون رو تغییر بدیم. اگر نمایندگان
نه شما نمیتونین، ولی در واقع میتوانید در قالب لایحه اقدام بکنین. اگر فکر میکنین
اقدام
قانون
شده و در این طرح شده و در اصلاح پاره‌ای از موارد ثبتی آمده و هنوز در کارهای مقدماتی به اصطلاح تشکیلاتیشه که بعد بیاد کمیسیون ها ببینیم چه نتیجه‌ای خواهد گرفت. در حد حرف هست.
خسروی، یه بخشی از توپ هم توی زمین شما بود و همکارانتون.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. اگر که کشورهای پیشرفته رو نگاه کنیم، میبینیم اون چی که ریال استیت یا مشاور املاک مینویسه، یعنی همون میره و طرف ثبت و طرف کار و همه کار انجام میشه. اما اونجایی که تورم بیکاری برای ما زیاده و به هر جهت هم سردفتر رو نیازمند هستیم و هم مشاور املاک، 135,000 مشاور املاک در کشور هست، 8,214 تا تقریبی سردفتر ما داریم در کل کشور، درست شد؟ خب ما نمیگیم که حالا مثلا فرض فرما بعضی ها بله، اگر که ما میگیم که یک سردفتری اعتبار داره، بهش بیشتر مراجعه میکنن که ما باید تشویقش بکنیم و تشویق بکنیم که اون سردفترهایی که خوب هستن از یک مقداری امکانات بهتری بهره ور بشن. اما اگر نه میخوایم یک کاری بکنیم که مثلا فرض فرما اگر در سیرجان سردفتر ما با مثلا نیاوران ما یکی بگیره، قبلا اومده بودن این کارو کرده بودن، درجه یک و درجه دو و درجه سه، درجه سه نمیتونست مثلا فرض کن میلیاردی بنویسه، درجه دو باید یک سقفی داشت و درجه یک سردفترهای درجه یک میتونستن تا بی نهایت بنویسن. یه همچین تقسیم بندی رو داشتیم و برداشتن، توجه کردیم؟ اینی که ما میگیم حق و حقوق فردی رو که میخواییم صحبت بکنیم باید بررسی بکنیم، نه اینکه مثلا فرض کن مال ما رو یه مرتبه اومدن گفتن نصف. آقا چرا؟ دستور آقای دکتر جهانگیری مبنی بر این شد که بیاد مثلا حقوق، یعنی چون مسکن رفته بالا حقوق مشاورین املاک رو کم بکنیم، که البته ما به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم، چون واقعیت خود حمایت از مصرف کننده اومده 0.6% در آورده. بعد ما اومدیم به ما گفتن، ابلاغ کردن، ما رفتیم اعتراض کردیم، 0.8% شد. در روز کمیسیون نظارت یه مرتبه آقایون برگشتن گفتن نه 0.25% باشه. خب بعدت اینا اشکالات پیش میاره، ما باید یک کاری بکنیم که اینا به اندازه کافی بهرمند از زندگیشون بشن با فعالیتشون، نه اینکه بگیم آقا ما اینو کم میکنیم وقت بعد ببینم حقوق مثلا اینو ندادن، مال مشاور املاک رو نصف کردن، اثری در مسکن داره؟ از اون کارشناسای بزرگمون بپرسیم میگن نه اثری نمیتونه داشته باشه.
ببینید من اصلا اینجا یه فرایندی رو متوجه نمیشم. ببینید همونطوری که شما گفتین توی حالا جاهای مختلف دنیا وقتی رصد بکنیم میبینیم آقا اون چیزی که مشاور املاک مینویسه همون میره برای سند، همون میره برای ما هم. چرا اومدیم یه حلقه واسطه این وسط اضافه کردیم که یه پول اضافه از جیب مردم بره؟ ماشین خرید و فروج میشه، پلیس باید مدعی باشه، میبینیم که در واقع سردفتر ما مدعیه، دفترخونه اسناد رسمی ما مدعیه. برای چی این اتفاقه؟ چرا مردم باید پول اضافه پرداخت بکنن؟
فراموش کردم با آقای طهماسبی عرض سلام بکنم، آقای دکتر رو اونجا، این دیگه دست آقای دکتره و مجلسی ها. اگر ما بیایم اول تورم بیکاری رو مهار بکنیم، بعد میتونیم بگیم آقا این حظ از اول این باشه و اونم باید درس خونده باشه، یعنی دو سال بایستی بره دوره ببینه ریل استیت، نه اینی که مثلا فرض کن از بقالی تغییری به مثلا فرض کن مشاور املاک بده. باید این روش رو در مجلس عوض بکنن، هم فرهنگ رو هم قانون رو.
آقای من عرض بکنم، آقای طهماسبی، آقای طهماسبی ارتباطشون با ما قطع شده گویا. دوباره بچه های طهماسبی رو ما برمیگردن. آقای دالوندی،
من خدمت شما هستم. یه نکته ای رو عرض کنم، مستحضر هستید که سند عبارت از نوشته ای است که در هنگام دعوا یا دفاع از دعوا بهش استناد میشه. برای همینم هست که این مجموعه زیر مجموعه قوه قضاییه بوده از 100 سال پیش تا به حال.
و درستم هست.
و درستم هست. باید. اما
نه درست نیست.
حالا عرض میکنم.
ای کاش زیر نظر قوه قضاییه نبود.
الان عرض میکنم خدمت.
که قبلا هم نبود.
الان عرض میکنم خدمت شما، چون قوه قضایی مستقل مطابق قانون اساسی و به ملاحظاتی وزارت دادگستری قبل از انقلاب هم تقریبا همین شاخص رو داشت، میخوان که کسی که مطالبه سند میکند خودش به اصطلاح سند صادر نکنه، خودش ما دولت اگر میدادن اون بحثش مجزا، یعنی کسی که مطالبه سند داره گفتن یک دستگاه مستقل این کارو بکنه. علاوه بر این که ما داریم نوشته‌ای برای ادله اثبات دعوا میدیم، حقوق دولتی رو هم وصول میکنیم، چه در ثبت املاک چه در ثبت غیر، اما ثبت غیر املاک شامل مثلا همین ثبت خودرو و غیره. نکته‌ای وجود داره فرمودید، میگید که آقا ماشینو دارن برگ سبز میده برای چی دیگه شما، یا حاج آقا دارن زحمت میکشن مشاورین املاک به اصطلاح اصحاب معامله رو دستشون به دست هم میدن، خب یه چیزی هم بنویسن برن خونهشون، برای چی اینا رو میارید دفترخانه؟ سوال این بود تا جایی که من متوجه شدم. و متوجه این نکته که اینو آیین دادرسی خواسته. دقت بفرمایید، اون شما اون برگ سبز، اجازه بفرمایید عرض کنم، برگ سبز دلالت بر شماره گذاری میکنه، یعنی دارنده اون برگ سبز معلومه که شماره به نامش هست. بله همینطوره که شما میفرمایید، وقتی شماره به نام کسی بود دلالت داره برای که مالک خودروست، ولی همیشه اینطور نیست. شما وقتی سند تنظیم میکنی معلومه که به چه جهت این سند تنظیم کردی، آیا در رهن، آیا هبه شده این به شما، آیا وصیت بوده، آیا نمیخواید آثار حقوقی انتقالی معلوم بشه، در شماره گذاری هم چه کاری نمیشه. اصحاب معامله
سیستم رو کامل
می‌کنم، اصحاب معامله رو که حاجی خسروی اینا زحمت میکشن و کار خیلی دشواری هم هست به هم میرسونن که ملکی و معامله میکنن، دیگه اونجا نسبت به اون سندی که تنظیم میشه مسئولیت ندارن، در حالی که طبق ماده 68 قانون ثبت سردفتر اگر به هر دلیلی، چه غفلت، خیلی مهمه اینها، چه تقصیر، حتی غفلت عمل کنه، مسئول از اعتبار افتادن سنده. ما پرونده های زیادی داریم که سردفترها دارن غرامت میدن بابت سند ملکی که هیچ اختیاری هم درش نداشتن ولی چون غفلت کردن از اعتبار افتاده. این امتیاز اختصاص داشته به حاکمیت، اختصاص داشته به دستگاه قضایی، اما از وزارت دادگستری یا قوه قضاییه. 80-90 سال پیش آدمای عاقل گفتن آقا اینو بدیم به یک دانشمندان حقوقی بیرون تنظیم کنن و حاکمیت فقط بازرسی بکنه، نماینده از خودش داشته و جواب گرفتن.
ببینید الان من آقای خسروی ملکی رو معامله میکنیم، درست شد؟ من و شما یک ملک رو معامله میکنیم، آقای خسروی تنظیم سند میکنن، چه اتفاقی میفته؟ میره پیش آقای یعقوبی اون طرف به عنوان سردفتر، سردفتر دار، ایشون تنظیم سند میکنه، چه اتفاقی بعدش میفته؟ دوباره میاد برای شما توی سازمان که سند بزنید، سند رو شما میزنید تحویل میدید. خب الان این وسط آقای یعقوبی به عنوان سردفتردار یا دفتردار در واقع چی کار کرده؟ آقا انقدر خدمات متنوعی وجود داره توی کشور که میتونن دفترخونه های اسناد رسمی ما تنظیم بکنن که اصلا نیازی به این نیست. آقای طهماسبی
فرمایید.
قربان یک مسئله مطرح شد توی این چند دقیقه که شما ارتباطتون با ما قطع شد و دوستان گفتن که آقا مثلا ماده 69 قانون ثبت اسناد یک قانونیه که مال 45 سال پیش دقیقا مصوبه 1354. آقای دالوندی گفتن که این در شرف تغییره و در قالب طرح یا لایحه
بحثش هست، فعلا به عنوان طرح لایحه هم لایحه دادن صحبتش هست که انجام
در قالب لایحه داره تغییر میکنه و مثلا حالا بحثش شده که تغییر بکنه. ببینید اون انحصاری که آقای طهماسبی من خدمت شما گفتم از همینجا نشأت میگیره. این ماده مثلا 69 داره چی میگه؟ میگه آقا من اگر پدرم سردفتر بود میتونم که حالا 2 ماه قبل از بازنشستگیش تا 6 ماه بعد از فوتش برم بشینم سر جاش. و این یعنی چی؟ یعنی انحصار. مجلس شورای اسلامی برای مبارزه با این انحصار قراره چی کار بکنه؟
عرض شود که لایحه‌ای که می‌فرمایید خب قطعا اگر چنانچه اعلام وصول شده باشه،
نه میگن حرفشه، حالا
ارادش
حرفشه، این که حالا اصلا چقدر جدی بشه معلوم نیست.
خب دیگه اگر این چیزی که شما می‌فرمایید باید لایحه باشه، بیاد اعلام وصول بشه، در کمیسیون تخصصی بررسی بشه و بعد هم در خصوصش تصمیم گیری بشه. من پیشگویی از طرف نمایندگان یا از طرف مجلس که نمیتونم مطلبی رو بگم،
درسته،
مطرح بکنم. اما اگر چنین موضوعی باشه قطعا دلایل و به هر حال دلایل توجیهی موضوع رو مطرح میکنن، در کمیسیون بررسی میشه و خب اظهار نظر کارشناسی میشه، مرکز فقه وارد میشه بررسی میکنن، اظهار نظر میکنن. اگر هم طرحی از جانب نمایندگان مطرح بشه باز همین روند
خب
رو
این میتونه در قالب یک طرح از جانب نمایندگان مطرح بشه. ببینید
بله.
بحث ما چیه آقای دکتر طهماسبی؟ به شکل مشخص من میگم آقا هر جایی که ما در کشورمون انحصار پدید آوردیم، اون انحصاره شده در نهایت یک
باعث یه سری ویژه‌خواری ها یا
آره مثلا یک فسادی شده دیگه. بله شده یک فساد. الان توی سردفترها هم ما این دفترخونه ها هم این فساده رو داریم، این انحصاره رو داریم.